ساعت 16 به وقت تهران شنونده یک مجله خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. امروز یک شنبه دهم اردیبهشت سال 1402 خورشیدی برابر با 30 آوریل سال 2023 میلادی است. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا و طی 30 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم مهران کریمی.
ممنونم آقای بشیری. نمایندگان مجلس شورای اسلامی با 162 رأی موافق در برابر 102 رأی مخالف به استیضاح رضا فاطمی امین رأی دادند و او از وزارت سمت برکنار شد. در جلسه استیضاح روز یکشنبه شمار زیادی از نمایندگان و همچنین ابراهیم رئیسی و رضا فاطمی امین بارها به مافیای خودرو اشاره کردند.
بله، ما در صنعت خودرو مافیا داریم، مافیایی که تخلف میکنه، با مدیر کل من تماس میگیرن و تهدید میکنن.
ایشان گفتن که مافیا پشت قضیه است. مافیا رو قشنگ بگید کیه. مافیا خیلی جاست، در لوازم خانگی هم هست.
با مافیای خودرو باید برخورد بشه، باید دستهای پنهان شناسایی بشه.
در جلسه استیضاح همچنین بارها به موضوع ارائه خودروهای شاسی بلند به نمایندگان برای انصراف از استیضاح اشاره شد. در آستانه روز کارگر و روز معلم گزارش‌ها حاکی از تشدید فشار بر فعالان مدنی و بازداشت و احضار شماری از آنان دارد. حسین رونقی فعال سیاسی در توییتی نوشت که به دادسرای اوین احضار شده است. در بوشهر نیز ساعتی پس از بازداشت محسن عمرانی کانون صنفی معلمان اعلام کرد 4 معلم دیگر هم به دادگاه انقلاب این شهر احضار شدند. شماری از فعالان مدنی که 2 روز پیش در جریان یورش ماموران به خانه محمد حبیبی معلم زندانی بازداشت شدند نیز هنوز آزاد نشدند. همچنین هاشم خواستار معلم زندانی با اعلام اینکه دادگاه جدیدی برای او برگزار شده در نامه‌ای نوشت: به قاضی گفتم این روزهای آخر نظامتان است. علیرضا شهرکی رئیس پلیس آگاهی شهرستان سراوان در جنوب سیستان و بلوچستان بر اثر تیراندازی افراد مسلح کشته شد. به گفته فرماندار سراوان، خودروی حامل علیرضا شهرکی روز یکشنبه در یک چهارراه در سراوان از سوی یک خودروی دیگر هدف تیراندازی قرار گرفت و به کشته شدن او و همسرش منجر شد. هنوز جزئیات بیشتری درباره این خبر منتشر نشده است، اما سعید تجلیلی فرمان دار سراوان این تیراندازی را تروریستی خواند و گفت شناسایی مهاجمان در دستور کار نیروهای امنیتی قرار گرفته است. آذر ماه پارسال هم سپاه پاسداران از کشته شدن یک سپاهی و 3 بسیجی در سراوان خبر داد. در ادامه واکنش‌ها به سخنان علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در مخالفت با همه پرسی، یک تشکل حوزوی اصلاح طلب بدون نام بردن از او از این سخنان انتقاد کرد. مجمع مدرسین حوزه علمیه قم در بیانیه‌ای تاکید کرد تردید در توانایی مردم و این سخن که مردم امکان تحلیل ندارند میتواند اصل مشروعیت نظام را زیر سوال ببرد. در ماه‌های اخیر بر شمار کسانی که خواستار برگزاری همه پرسی در جمهوری اسلامی شدند افزوده شده است. با این حال علی خامنه‌ای حدود 2 هفته پیش به شدت از مطرح شدن موضوع همه پرسی انتقاد کرد و گفت مگر همه مردم که باید در رفراندوم شرکت کنند امکان تحلیل آن مسئله را دارند. این اظهارات با موجی از انتقادها از سوی چهره‌های سیاسی و همچنین کاربران شبکه‌های اجتماعی روبرو شد. وبسایت حالوش گزارش داد که روز یکشنبه 1 مرد و 1 زن در زندان مرکزی زاهدان اعدام شدند. به نوشته این وبسایت که خبرهای سیستان و بلوچستان را پوشش می‌دهد، اتهام این 2 نفر قتل عنوان شده است. 1 روز پیشتر هم نهادهای حقوق بشری از اجرای 4 حکم اعدام در زندان‌های ایران شهر و زاهدان خبر داده بودند.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم مهران کریمی، اما چکیده ای از آنچه در این مجله تقدیمتون میکنیم.
سا
سری میزنیم به جلسه استیضاح رضا فاطمی امین که منجر به برکناری وی از وزارت صنعت معدن و تجارت شد. کشته شدن رئیس پلیس آگاهی سراوان موضوع گزارش بعدی ماست.
جامعه خب در تقابل با اون سطح خشونتی که این حاکمیت به خرج میدهد، جامعه هم در حال دست به کار شده است و خب دنبال یک سری انتقام جویی ها.
و نگاهی میاندازیم به منشور آزادی رفاه برابری که تازه منتشر شده است.
بعد از آغاز جنبش زن زندگی آزادی و این که بار دیگر جامعه نشون داد که خواهان عبور از جمهوری اسلامی است، منشورهای مطرح میشه که مال گذار، مال پس از گذار.
همین اینها رو در این مجله بعد از ظهر خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. جلسه استیضاح رضا فاطمی امین وزیر صنعت معدن و تجارت دولت رئیسی روز یک شنبه در مجلس شورای اسلامی برگزار شد و در پی انتقادها از غیبت رئیس دولت در این جلسه، ابراهیم رئیسی از میانه جلسه در مجلس حاضر شد. با وجود این، رضا فاطمی امین نتوانست اعتماد مجلس را کسب کند و از وزارت برکنار شد. بیشتر بشنوید از وحید پوراستاد.
وزیر صنعت، تجارت و معدن دولت ابراهیم رئیسی در کمتر از 6 ماه و برای بار دوم استیضاح و این بار از وزارت برکنار شد. رضا فاطمی امین اولین بار 10 آبان ماه 1401 استیضاح شد، اما نمایندگان با 182 رأی موافق فاطمی امین را در مقام وزارت ابقا کرده بودند. حالا همین مجلس بار دیگر او را روز یک شنبه استیضاح کرد و مهمترین محور استیضاح او ناتوانی وزیر و مشکلات خود را بود. میرتاج دینی در مخالفت با استیضاح وزیر گفت در 11 دوره مجلس نمونه و سابقه ای نداریم که یک وزیری دو بار استیضاح شود.
در 11 دوره مجلس هیچ نمونه و سابقه ای نداریم که در کمتر از 6 ماه یک وزیری دو بار استیضاح بشود و در استیضاح قبلی 182 نفر مخالف استیضاح رأی داده بودند. چرا به خاطر بعضی از مسائل که نمیگویم چیه مجددن مجلس رو در یک چالش این چنینی قرار میدهید؟
آقای بیگی همراه با احمد رسولی نژاد دیگر نماینده مجلس در استیضاح قبلی موضوع 75 حواله خودروی شاسی بلند برای نمایندگان مجلس با هدف مسکوت کردن استیضاح وزیر صنعت و معدن و تجارت را مطرح کرده بودند که همین مسئله چند روز پیش احضار علیرضا بیگی نماینده مجلس را به دادستانی در پی داشت. آقای بیگی صبح یکشنبه در حاشیه جلسه استیضاح به خبرگزاری بسیج دانشجویی گفت افرادی که این خودروها را دریافت کردند شامل نمایندگان، کارکنان و اقوام نمایندگان می شود.
قرارداد مربوطه رو کی منعقد کرده؟ تعداد این قرارداد چقدر بوده؟ چقدر از این قرارداد محقق شده؟
نمیدونم نماینده بودن یا اینکه اطرافیان نماینده بودن، چون این موضوع مهمه. به هر حال حیثیت مجلس الان در حال حاضر مطرح است.
ما از کارکنان مجلس داریم، از بستگان دفتردار را
مشخص نیست که نماینده بودن یا خیر.
نماینده تصریحی هم داریم. چرا؟ چون به نام نماینده ثبت نام کرده.
هنوز ثابت نشده که اینا نماینده بودن. اون لیستی که شما میگید همشون نماینده بودن؟
همشون که نه، همشون نماینده کارکنان مجلس هم بودن، غیر کارکنان مجلس هم بودن.
در مقابل رضا فاطمی امین وزیر صنعت گفت چرا موضوعی که به ابتدای سال 1400 مربوط می شود به این استیضاح ربط می دهید؟ موسوی لاریگانی دیگر نماینده موافق استیضاح گفت به جای فاطمی امین از مردم عذرخواهی می کنم زیرا در آمارهای خود ساختش غرق شده. اللهوردی دهقانی از موافقان استیضاح هم گفت وزیر در خدمت دو خودروساز بزرگ کشور است، در صورتی که او باید وزیر صنعت باشد نه وزیر دو خودروساز. احمد رسولی نژاد دیگر نماینده موافق استیضاح گفت فاطمی امین استاد وعده هاست.
یه بحثی که اینجا مطرح هست، آماری که در این دوره در دولت آقای رئیسی در وزارت صمت باب شده، آمار خودروهای معیوب یک بار در روز تولید و یک بار بعد از اینکه میره عودت داده میشه به کف پارکینگ، دوباره این آمار اضافه میشه به آمار قبلی. ادامهش عرض خواهم کرد. خودروهایی که به کف پارکینگ عودت داده شده نباید آمار داده شود. آقای فاطمی امین، مجموع تولید تولیدات ایران خودرو و سایپا در سال 1401 در مجموع 901,000 خودرو بوده که حدود 1,000,000 یعنی به طور دقیق اعلام شده 994,000 دستگاه فروختند که نسبت به سال 1400 تنها 17% افزایش داشته، نه 39% که آقایون اعلام کردن. نکته مهم، همکاران دقت کنن، حال چطور آمار میدهند که قرار است 1,600,000 خودرو تولید شود. آقای فاطمی امین استاد وعده هاست، دوستان خاطرشون هست در استیزای قبلی، در روز یک شنبه، دو روز قبل از سه شنبه استیزای قبلی، در برنامه‌ای که ایشون به مجلس داد اعلام کرد که من 100 برنامه دارم. در کمتر از 48 ساعت معجزه اتفاق افتاد. من نمیدونم این برنامه نویسی ها چجوری، برنامه کودک، در ظرف کمتر از 48 ساعت ایشون 200 برنامه اضافه کرد. در روز استیزای قبلی فرمودن 300 برنامه.
لذا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه بررسی طرح استیزاهش در دفاع از خود تاکید کرد اتهاماتی که در چند روز اخیر علیه به گفته او دولت مردمی و مجلس انقلابی وارد شد و نمایندگان در مجلس آلوده به فساد نشدند. او همچنین گفت
سخنران قبلی به یه ماجرای اشاره کرد، به یه شرکتی که 3,000,000,000,000 تومان گران فروشی داره و در سازمان تعزیرات پروندهش مفتوحه، به شرکتی اشاره کرد که در پی منافع نامشروع یکی از معاونین بنده رو به قصد کشت مظلوم کردند. چرا دفاع میکنید؟
در مقابل این ادعا، آزادی خواه نماینده موافق استیزا گفت آقای فاطمی امین نشر اکاذیب نکنید، کدام قاضی ضرب و شتم معاون شما را تایید کرده است؟
آقای فاطمی امین رو کنید اینجا، آیا شما مقام قضایی هستید؟ آیا شما حقی همچی حرفی دارید؟ بگذارید یه مقداری حرمت بگذارید. ما که اول از شما تعریف کردم، به شما احترام گذاشتم، الان هم احترام میگذارم، ولی تهمت نزنید، بد و بیرا نگید، نشر اکاذیب نکنید.
ابراهیم رئیسی رئیس دولت هم به مجلس آمد و ضمن دفاع از وزیر خود در کابینه گفت دولت مخالف هر گونه کمکاری، رانت و مافیاست. اما دفاع تعدادی از نمایندگان و ابراهیم رئیس، هیچ کدام نتوانست این بار فاطمی امین را در وزارت صنعت و معدن و تجارت ابقا کند و این بار با رأی 162 نماینده از این وزارتخانه برکنار شد. نشانه‌هایی از ظهور اختلافات اساسی در حاکمیت یک دست جمهوری اسلامی و دولت و مجلسی تماماً اصولگرا و انقلابی.
گزارشی بود از وحید پوراستاد. اما همونطور که در خبرها هم شنیدید، فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان از کشته شدن رئیس پلیس آگاهی سراوان در پی تیراندازی افراد ناشناس به خودروی او خبر داد. در مصاحبه‌ای که ساعتی پیش با مهدی نخل احمدی، تحلیلگر مسائل این منطقه ساکن ایتالیا داشتم، ابتدا از جزئیات این موضوع پرسیدم. مهدی نخل احمدی:
هنوز اطلاعات دقیقی در رابطه با این حادثه منتشر نشده. آقای جلیلیان، فرمانده نیروی انتظامی استان سیستان بلوچستان، خبر از تیراندازی کور دادن. دو رویکرد رو میشه در نظر گرفت، یا دو موضوع رو میشه در نظر گرفت. اول اینکه خب در خبری که حالوش هم منتشر کرده، آقای شهرکی رو فردی با برخوردهای شدیداً خشونت‌آمیز معرفی کردند، که البته با توجه به سابقه‌ای که ایشون داشتن و منابع محلی هم تایید کردن، خب ایشون در موارد اتفاق افتاده که بازداشتیانی که حالا به دلایل مختلف در رابطه با سوخبری یا اتهامات دیگر بازداشت شدن و با نیروهای انتظامی یا نظامی درگیر شدن، در بازداشتگاه مواردی بوده که به قتل رسیدن در زمان تصدی ایشون. خبرهای منتشر شده در رابطه با اینکه ایشون از همسر افرادی که در زندان هستند با تحت فشار قرار دادن، اونها رو به مخبری واداشتن، یا خبرهایی رو منابع محلی در رابطه با سوء استفاده کردن از تعدادی از همسران زندانیان منتشر کردن، که البته اینها به صورت رسمی قابل تایید نیست. همچنین خب ما در روزهای گذشته شاهد افزایش تیراندازی به سوخبران هستیم که در برخی موارد منجر به کشته شدن اینها شده، و مجموعه اینها میتونه انگیزه های شخصی رو ایجاد بکنه برای اقدامی در این جهت.
ولی میدونیم که
این اولین بار نیست که نیروهای امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی در این شهرستان و در کلن استان سیستان و بلوچستان هدف گلوله قرار میگیرن. آذر ماه پارسال هم سپاه پاسداران از کشته شدن 4 نیروی سپاهی و بسیجی در سراوان خبر داده بود. سراوان از جمله شهرهای استان سیستان و بلوچستانی که به خصوص در پاییز پارسال بارها شاهد برگزاری جمعه های اعتراضی شهروندانش بعد از نماز جمعه بوده. آیا میتونیم احیانا این گونه سوء قصد ها رو ارتباط بدیم به اعتراضات مردم اون منطقه؟
حتما میشه این مسئله رو در نظر گرفت. ببینید، ما در همین چند روز گذشته شاهد جان باختن یک نوجوان 16 ساله بودیم که در فنوج این اتفاق افتاد از طرف نیروهای انتظامی. در گالیکش هم جوانی که سرباز وظیفه بود و در مرخصی بود توسط نیرو انتظامی ظاهرا کشته شد که آقای مولوی گرگیش هم این مسئله رو تایید کرد. به علاوه که در کنار این مسئله، ما در حاشیه اعتراضاتی که در چند وقت گذشته در کل ایران انجام شده، شاید این هستیم که احکام اعدام یا اجرای احکام اعدام در سیستان بلوچستان افزایش پیدا کرده. بازداشت ها همچنان در حال انجام شدن هست، حالا به بهانه همین معترض بودن مردم. و خب یک فضای ایجاد شده است که این فضا خشونت رو افزایش میدهد. ما در یک نگاه کلانتر الان میبینیم در کل کشورم شاید یک سری حرکت هایی هست، مثلا ترور آقای سلیمانی یا برخورد هایی که با برخی از روحانیون انجام شده. این شاید به معنای سطح متفاوتی از برخورد یا مقابله جامعه با حاکمیت هست و جامعه نمادهایی از حالا نمادهای حاکمیتی تلقی میشن، مثل روحانیت، نیروهای امنیتی و اینها رو مسببان شرایط کنونی میدانن و خب به هر حال به دنبال برخورد با اونها هستن. شاید از این منظر هم بشه به این مسئله نگاه کرد و در نظر گرفت که خب جامعه و در تقابل با اون سطح خشونتی که حاکمیت به خرج میدهد، جامعه هم به هر حال دست به کار شده است و خب دنبال یک سری انتقام جویی ها هست.
از طرف دیگه این فضایی که در جامعه اون منطقه ایجاد شده و اینکه گویا مردم امیدی ندارن به احقاق حقشون، ما از جمعه خونین به این طرف شاهد فقط اعمال خشونت توسط حکومت هستیم بدون اینکه هیچگاه به درخواست‌های زعمای قوم در سیستان و بلوچستان وقعی نهاده بشه مبنی بر اینکه خواستار اعمال قانون و معرف مسببین خشونت‌های کور هستند. شما این مسئله رو چقدر دخیل میتونید بدونید در بروز چنین خشونت‌هایی؟
خب در رابطه با پیگیری مسئله جمعه خونین زاهدان و مجموعه حالا جنایت هایی که در سیستان و بلوچستان انجام شد در طول چند ماه گذشته، بارها آقای مولوی عبدالحمید هم تذکر دادن و هم خواستار رسیدگی شدند. حتی تا جایی که در جمعه گذشته صحبت از این کردن که باید عوامل اینها شناسایی بشوند و قصاص بشوند. حالا فارغ از این که خب این مسئله چقدر میتواند به عنوان یک راهکار ریشه‌ای و قابل قبول مطرح بشود، به هر حال این تاکیدات مستمری که آقای مولوی عبدالحمید داشتن و عملکرد کاملا معکوسی که حاکمیت داشته مبنی بر این که اولا هیچ گونه تلاشی در جهت شفاف شدن شرایط به وجود آمده نداشته باشد، به علاوه این که به جای اینکه به مقصران بپردازد به معلول داستان بیشتر میپردازد و سطح خشم رو خب به هر حال در جامعه افزایش میدهد، به طور که خب آقای مولوی عبدالحمید هم هفته گذشته صحبت کردن که بسیار بعید میدونن با توجه به مجموعه اطلاعاتی که منتشر شده مثلا دادگاهی بخواد تشکیل بشه و این دادگاه بخواد عدالت رو برقرار بکنه. خب این مسائل در کنار مسائل مثل مسائل اقتصادی که عملا جامعه ناامید شده از هر گونه ایجاد وضعیت بهتر و همچنین ناامیدی از هر گونه اجرای عدالت در شرایط کنونی، خب طبیعتا ممکنه وضعیت رو به سمتی ببره که جامعه خودش خواستار این بشه که دست به اقدام بزنه. در رابطه با اینکه این اقدامات چقدر میتواند مشروع باشد یا کارساز باشد قابل بحث است، اما اینکه خب زمانی که جامعه مستعجل هست، زمانی که جامعه خودشو در یک بن‌بست میبیند، دست به اقدامات متقابل میزند که خب شاید چنین حرکت‌هایی مثل ترور آقای شهرکی یا آقای سلیمانی نمونه‌هایی از این مسئله باشند.
گفتگویی بود با مهدی نخل احمدی. اما شماری از فعالان کارگری سرشناس همراه با شماری از نویسندگان و زندانیان سیاسی پیشین در آستانه روز جهانی کارگر با انتشار منشور آزادی رفاه برابری با اعلام اینکه بسیاری از مصائب کشور ناشی از حکومت جمهوری اسلامی است بر مخالفت با تمام مظاهر حکومت دینی تاکید کردند. در مصاحبه‌ای که ساعتی پیش با رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن فرانسه داشتم، نظر وی را در مورد مفاد این منشور جویا شدم. رضا علیجانی:
منشورهایی که الان منتشر میشه، به ویژه منشورهایی که از داخل میاد، یک اهمیت سیاسی و راهبردی داره. به حال بعد از آغاز جنبش زن زندگی آزادی و اینکه بار دیگر جامعه نشون داد که خواهان عبور از جمهوری اسلامی است، منشورهایی مطرح میشه که مال گذار، مال پس از گذار، برخی سمینارهایی برگزار میشه که میخواد مرحله گذار یعنی پیشا گذار رو توضیح بده. این منشور از مواردی است که میخواد پس از گذار رو در واقع در بر بگیره. قبل از این هم ما شاهد منشوری بودیم از 20 تشکل مدنی و صنفی که اونها هم مسائلی رو در ابعاد مختلف مطرح کرده بودن. این منشور خوب رادیکالتر و چپتر از اون منشوره. مسئله اساسی این هست که خواستهای طیف‌های مختلف مطرح میشه. حالا منشورها یا حاصل مثلا همکاری برخی افراد هستن، مثل منشور 6 نفره در خارج از کشور، یا منشور برخی تشکلات هستن، یا منشور برخی گرایشات سیاسی هستن که افراد به اسم شخصی خودشون امضا کردن، مثل همین منشور. در حال سرجم این منشورها یک سری اشتراکاتی داره و یک سری تفاوت‌هایی. مهمترین اشتراکشون گذار از جمهوری اسلامی و تشکیل حکومتی که در واقع حاصل اراده مردم باشه، جدایی دین و دولت مثلا جزء این منشورها هست. ولی مطالباتی که به خصوص منشورهایی که برآمده از گرایشات سیاسی مثل چپ یا نهادهای سنفی مدنی هست، اینجا در واقع مطالباتشون رو مطرح میکنن. اینجاست که تفاوت‌هایی مشاهده میشه. در این منشور خب نوعی گرایش چپ، حتی میشه گفت چپ رادیکال، وجود داره، تا در حد اینکه مثلا ترابری شهری داره همه مردم مجانی باشه، یا آموزش پرورش در سراسر طول تحصیل مجانی باشه، یا حق تعیین سرنوشت تا سرحد جدایی و استقلال. اینها خب شاید از منظر دیگر منشورها به نوعی رادیکال به نظر بیاد. مهم اما اینه که این مطالبات مطرح میشه، افق گشایی میکنه که ما در یه جامعه متکثری هستیم، اقشار مختلف، طبقات مختلف، اتنیک‌ها، زنان و دیگران مطالباتی دارن، چین ها باید در یک تعاملی به یک تصمیم جمعی منجر بشه. من میخوام اینجوری جمع‌بندی بکنم که دادن منشورها هم مثبت، هم افق‌گشایی میکنه، ولی بایستی گرایش به همگرایی و گرایش به معدل‌گیری و گرایش به این که به هر حال صاحبان تفکراتی که خواستای حداکثریشون رو مطرح میکنن، اینا باید آمادگی تعامل برای رسیدن به اون چیزی که خرد جمعی و اراده جمعی هست برسن.
در این منشور 20 خواسته اساسی مطرح شده که مثلا اولیش اصلا اون چیزی که روش بسیار انگشت گذاشته شده، جدایی کامل دین از حکومت، آزادی بی حد و حصر و استثنای سیاسی، برابری حقوق زن و مرد، به رسمیت شناختن حق انتخاب هویت و گرایش جنسی، لغو اعدام، لغو هر گونه ستم بر اساس تعلق‌های ملی، قومی، نژادی و مذهبی. به نظر شما جمهوری اسلامی اصولاً آمادگی پذیرش هیچ یک از این خواسته ها رو میتونه داشته باشه؟
به هیچ وجه. من فکر میکنم نویسندگان منشورم به این مسئله آگاهی باید داشته باشن و دارن قطعا، چون وقتی شما خواهان جدایی دین و دولت در همه حوزه ها میشید و این منشور جزئیات رو توضیح داده، طبیعی است که این پس از گذار رو پوشش میده. شاید نقطه ضعف این منشور این باشه که گذار و اینکه ما چگونه باید گذار بکنیم درش مفقوده، یعنی عمدتاً مطالباتش رو مطرح کرده. حالا به نظر من مطالبات حداکثری است، حتی از منشور 20 تشکل هم چپتر و رادیکال هست، هرچند من با بخش زیادیش همدلی دارم و برای برخی جاهاش هم فکر کنم یه مقدار آرمان‌گرایانه و آرزو اندیشانه است. ما در عین حال منشورهایی که در میاد موقعی میتونه ما رو قدم به پیش ببره در عمل، حالا افق‌گشایی ذهنی سر جاش، این هست که بتونه راهکارهایی برای رسیدن به مرحله‌ای که بشود اساسا این خواسته رو مطرح کرد نشون بده. این منشور خب فاقد این راهکار هست که مثلا آیا اتکیش به جنبش اجتماعی های تکش به طرز برخی منشورها تکشون به نیروهای خارجی است که در این منشور خب چنین گرایش دیده نمیشه. اینکه این منشور به چه چیزی تکیه میکنه، البته در چند جای منشور خواستای طبقه کارگر و این اصطلاح اومده، ولی اینکه تصریح بشه چگونه ما میخواهیم به نقطه ای و نقطه ای برسیم که بشود اینها رو حتی مطرح کرد تا به یک تصمیم جمعی رسید، در این منشور مشاهده نمیشه و شاید یکی از ضعف‌های این منشور باشه.
همونطور که میدونید چند سال پیش از انقلاب اسلامی مهندس مهدی بازرگان در جریان یکی از محاکماتش در دادگاه گفت ما آخرین جریانی هستیم که با زبان قانون با شما صحبت میکنیم، بعد از ما دیگه با چنین زبانی با شما صحبت نخواهد شد. خطابش طبیعتاً به حکومت پهلوی بود. الان هم ما میبینیم طی چند سال گذشته بارها بیانیه هایی صادر شده که خواستار برخورد رفتارهای مسالمت آمیز و اصلاحات مسالمت آمیز در جامعه و در رفتار جمهوری اسلامی با مردم شده. چه شباهت هایی شما بین اون صحبت های مهندس مهدی بازرگان در پیش از انقلاب اسلامی و این انبوه بیانیه ها و منشورهایی که الان ما میبینیم طی این سالها منتشر میشه در ایران میبینید؟
بله، یعنی شاید بشه گفت ما از اون مرحله تا حدی گذشتیم معدل جامعه، ولی بخشی از نیروهای سیاسی شبیه جمله‌ای که مهندس بازرگان در دادگاه سال 42 میگه که ما آخرین جریانی هستیم که با زبان قانون با اساسی با شما حرف میزنیم، و یا نامه‌ای که آقای علی اصغر حاجی جوادی سال 56 یا 57 به شاه مینویسه و به نوعی اتمام حجت میکنه، بخش زیادی از جامعه از این مرحله گذشتن که حکومت رو نصیحت کنن، نصیحت به این که به قانون برگرده، به حقوق مردم برگرده. جامعه ما واقعا این 20 سال آمد در انتخابات شرکت کرد به امید این که گشایشی ایجاد بشه. مبارزات مطالباتی صنفی مدنی کردن معلم‌ها، کارگرها، بازنشسته‌ها، پرستارها و دیگران که حکومت در واقع بپذیره حتی مطالبات صنفی اینها رو. مردم اومدن در خیابان خون دادن، ولی تسلل جمهوری اسلامی از یک طرف و سرسختی دیکتاتوری فردی علی خامنه‌ای از طرف دیگه راه هر گشایشی رو از صندوق تا خیابان تا خون دادن بسته. بنابراین جامعه در تولا و تکاپوی این هست که ما باید به هر طریقی شده از این حکومت عبور بکنیم و اون چیزی که در هر منشور امروزی نیاز داریم پاسخ به همین پرسش هست، این پاسخ این که ما چگونه میتوانیم عبور بکنیم، آیا میتوانیم با تغییر توازن و قوا حکومت رو تسلیم بکنیم یا هیچ راهی به جز انقلاب و شکست دادن حکومت نیست.
گفتگوی بود با رضا علیجانی و حالا از شما دعوت میکنم به پیام های تلفنی شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید.
اخیراً در برخی از رسانه‌های اینترنتی ویدیوهای از روحانیونی که بعضاً گمنام هستن رو میبینیم که با قیافه‌های بهت‌زده و متعجب میگن که ما در مترو بهمون به اسرائیل میکنن، فحش میدن، تاکسی ها حله میکنن، سوال نمیکنن، مردم بهمون توهین میکنن، کتک میزنن و گله و زاری میکنن. اگرچه ما با فحش و فحاشی به هر حال به هر طریقی مخالفیم، ولی این آقایون روحانیون یا روحانیون نماها بدونن که اینها مثل دانش آموزی هستن که تمام سال دنبال دلالی بوده و نه دنبال درشمست بوده نه دنبال یادگیری. وقتی هم که انتخابات خورداد میرسه رد میشه، اول تجدید میشه، بازم درس نمیگیره، بازم درس نمیگیره، تا دیگه شهریور رد میشه. وقتی رد میشه بخت و حیرت میگیردش که آقا من چه رد کردم؟ شما درس نگرفتید در 40 سال و من میدونم که شما در گوانتانامو هم که ببرن درس نمیگیرن، اگرچه گوانتانامو گنجایش 1 میلیون آخوند نداره.
آقای علی خامنه‌ای، در آستانه 11 اردیبهشت روز جهانی کارگر هستیم. کارگران زیادی به واسطه مشکلات شدید معیشتی در اعتصاب هستند و این قصه هایی که جناب عالی سرهم میکنی که کارگران گفتن بله ما معترض هستیم، اجازه دخالت به دشمن نمیدیم و رفیق نظام هستیم، اینا قصه هایی هستش که شما در عالم خودت داری سرهمبندی میکنی و از واقعیت امروز زندگی مردم و کارگران کاملا به دوره. شرم کنید از این همه فسادی که از نوک انگشت پا تا فرق سر این حکومت و این نظام فاسد رو فرا گرفته و اخبارش به واسطه در واقع انتقامی که گروه های داخل نظام از هم میخوان بگیرن گاهی درز میکنه. این جریان 75 تا خودروی شاسی بلند که وزیر سمت رشوه میخواسته بده به نماینده های مجلس که استیضاحش نکنن، این نمونه اخیرشه.
اصلا نوشه هرم گرد فلان جا رو پرومپ کردیم، جا رو پرومپ کردیم. بابا ایران الان 40 سال پرومپ، همه ایران پرومپ، چی میترسونن مردم؟
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
خب عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان مجله بعد از ظهر امروز میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که من رو در ارائه این برنامه یاری دادند، روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم و امیدوارم همچنان شنونده ادامه برنامه های ما باشید.